متعطلش کنن اون که صبر و تفصیل بگیره حفظ عقلی اون چیزی رو برهانی بکنه.
حالا یه باید این مدفعه میگن هم برهانی داره
و لابد ده انتکونه بعدش
یه در برهان نفسی نکسار تفصیل بعد اینجا تفصیل داره
و لابد در ادامه بده از نمه بارت رو دارم میگم
و طبعا لابد در نتکون آز طریقه طریقه نو فکریه یست نو ها سور و انسانه
فی دخیلت نفسه.
خب
یعنی چی؟ عبارت برام میخونی؟ یعنی چی؟ داره چی بیم؟
جزء
بدیهیات یعنی نه فایده نداره. اول ببینم آقای مظفر چی گفت که جواب می‌خوای بهش بدی قربونم.
این مرحله‌ای که ما اینجوری بررسی می‌کنیم معرفت
قسمت و مسئله
تطبیقیه.
می‌دونم. از برهان که دارم میگم کلمه‌شو خونه می‌خوام. از کجا بفهمم این مطابقه بر واقع؟ من تو منطق دنبال چی بودم هدفم؟ اسمت از خطا. تو باب تصورات شما میخوای با این اسمت از خطا درست کنی. اولش میگی که این منطقی این همه روزه ها رو خونده در سر جایی که باید کار تمام کنن تمام نکردن. من دارم تمامش میکنم. یعنی من دارم ضابط اسمت از خطا بهت میدم. تو ضابط چی آقای بعدی ها؟
چون دوران نفی اثبات لاز.
ضابط چیه؟ تقسیمه. اونم حصر عقلیشه. خب آقای رهبر سعادتی حالا حصر عقلیش چجور برهانی آقای مظفر چجور منطبق بر واقع
دوران این نفی اثبات دیگه.
خب میدونم تمام میشه دعوا تمام
از که لای ارتفاعانه یعنی غیر از اینا دیگه نیستی.
این سؤال ما هست.
خب آجام وقتی که لای ارتفاعانه
چی؟ اول بگید ایشون چی خواسته چجور خواسته اینو منطبق بر واقع کنه. خواسته یه کاری کنه اینجا. حواسش به این تیکه بوده. چرا؟
تخیلیت نفسی بچه داره که میگه یک در و پیرا و یوسی یعنی یا خطا میکنه یا میرسه بهش. ایشون مخواد یه بحث تصوره ممکن خطا کنه یا درست بره ولی اگه بحث تصدیق مواد بسه بس برهانه.
تصورش منطبق بر واقع میخواد بشه یا نمیخواد بشه؟ راه اکتساب تصوراتت از کجا میدونی این راه اکتساب شما رو به جهل مرکب نمیرسونه؟
باید تصور
نمیشه؟ پس اصلا تصور بحث اسمت از خطا نداره. پس شما تو منطق نباید تقسیم میگفتی من میخوام اسمت از خطا کنم لذات علم حضوری بیرونه بعد علم حضوری داخل علم حضوری یعنی قسم الا تصور و تصدیق بعد گفتی تصورم بیرونه نگفتی؟ بچه گفت زود نریش جلو کی اینو گفته که بیرونه؟ ای تو رو سوال کنم ازت مظفر بلکن کی گفته تصور از بحثای منطق خارجه؟ کی گفته؟ کی گفته؟ کجا گفته اینو؟ گفته تصور از محل بحث خارجه؟ اگه میخواید بحث کنید من حاضرم باهاتون بحث کنم اما با منبعش با مطلبش استدلالی. اگه میخواید من براتون بگم نمیگم. اینو خیالتون راحت باشه. عزیزم نظر مظفر چیه؟ چه رده؟ نگفتی این توضیح مظفر نبود. خیلی مظفر بیشتر از این حرف زده اینجا.
از عبارت که در نمیاد
شما. خب بذار یه سوال دیگه کنم باز برید یکم روی بیشتر فکر کنیم. عبارت مظفر باز کمکتون میکنه به نظرم. آقای مظفر تقسیم کرد طریقه تحلیل عقلی را به چند قسم. چی بودن؟
تفسیر صنایع و تفسیر
کل به اجزا کلی به جزئیات. درسته؟ کلی به جزئیات مثل چی؟ کل و اجزا مثل چی؟ چند قسم داشت؟
چهار
قسم. اقسام چی بودن؟ آیا شادپور دیدید؟ احکام چی بودن؟ کل و اجزا اجزا عقلی بود اونجا یا نبود؟ انسان به حیوان و فرق کل به جز با کلی به جزئیات تو چی بود؟
توی که
همیشه آفرین. حالا انسان به حیوان و ناطق هم تو کل به جزء کل به جزء کل به اجزاء هم تو کلی به جزئیات، بالاخره آخرش اینجا یه انسان یه حیوان و ناطق هم داریم یا نداریم؟ پس کلیه یا کله؟ چرا تو دوتا آوردش؟ چرا اینو سوال اصلی اینه، چرا اینو در طریق تحلیل کل به اجزاء بحث انسان و حیوان و ناطق مطرح کرد، دوباره تو کلی به جزئیات هم مطرح کرد؟ چرا؟ اگه اینو درست بگید، حالا ببینید بسم الله الرحمن الرحیم.
خب ذکر از غزالی کتاب مستسقا کثیرا من مواضع اجتهادات الصحابه برأیه، به تحقیق که غزالی ذکر کرد در کتابش بسیاری از مواضع اجتهاد برأی صحابه را. باز لکن دعوا سر چیه؟ آقا دوباره این تیکه را ترسم مقبولان ان واقع بشه، یادتون نره آقای کریمی، عامه همونطور که ما تو سیستم خودمون میگیم خبر واحد مثلا ظواهر شهرت طوری زنون رو یکی یکی لیست میکنیم، عامه هم زنون رو لیست میکنن، یکیش قیاسه یکیش استحسانه، نه هر کدوم احکامی داره، هر کدوم یه فصلی داره. حالا آقای مظفر داره میگه یجمعها، همه اینها را به تعبیر مای شیعه قولو که اجتهادون به رأی، درسته، اما از مقسم تا اثبات قسم فاصله است، اینا رو یکسان نبینید. این یه تعریضی به خود شیعه است، ما به صرف این که اینو میگیم اجتهاد به رأی رد میکنیم، علاوه منطقی یکم میتونیم دقیقتر بررسی کنیم ماجرا رو. قیاس یک نوع از زنون خاصه است، سری احکام داره، درسته که از قسم اجتهادات به رأیه، استحسان هم همینطور، صد و ذرایه هم همینطور، صد و ذرایه قابل دفاع هم شاید باشه، اینا اجتهاد به رأی هم. اما حالا شما اثبات کردید صحابه اجتهاد به رأی دارن، اثبات مصداقی به نام قیاس نشد. لذا لکن الغزالی لم یستطه ان یثبت الغزالی که انها ان این اجتهادات من نحو الا نحو القیاس الا بله انهو لانهو، آقای غزالی یه دلیل داره که قیاسشون کنه، لم یره وجهن لتحسیه ها، تنها رایی که بتونه اینا رو توجیهی بکنه قیاس بود، چون استحسان دیگه خیلی خرابه، استحسان اینا آقای عمر من عند نفسه هر حرفی دلش خواست هر پرت و پلای خواسته گفته، قیاس حداقل یه اصلی داره، اصلش حکم شرعی از جانب شارع اومده، شما فرعو دارید بر اصل بار میکنید، مجاوزه و عبور حداقل از اصل بفر، از پیش خودتون حرکت نگید، حداقل از یه حکم شرعی شروع کردید به حرکت، لذا تصحیح میشه کرد با قیاس، رفت سراغ قیاس الا بالقیاس و تعلیل النص. تعلیل النص بعدا برمیگرد به منصوص علیه خودمون که بحث میکنیم شما، و لیسا هو من القیاس، اما یه اجتهادات برای از قیاس نبودن الا من باب حسن زن، مگه حسن زنی به اینا داری که بردیم قیاسشون کردی، و اکثر حالا یا سه تطبیق آل القیاس، اینا تطبیق نمیشن، و علا کلا فشن کلو شن فی تحقق اجماع الامه. حالا آقا برگرد سراغ اصل ماجرا، شما خواهد اجماع بگید اثبات کنید اجماع رو، و صحابه علی الاخذ بالقیاس، همه صحابه اخذ کرده باشن، و نحن نمنع و اشد من، ما قبولش نداریم. چرا؟ فلما قلنا قریبا که انه لم یثبت ان اجتهادات امکانت من نوع القیاس، اولا اثبات نشد که یه نوع قیاسه، بلکه بعضها ثبت عکس ذلك، بلکه توی حی علی خیر عمل ما نشونتون دادیم هیچ قیاسی در اینجا وجود نداره، که اجتهادات عمر ابن خطاب المتقدمه، و مثل اجتهاد عثمان فی حرق المصاحف، سوزون قرآن را عثمان به چه ملاکی به چه مجوزی. و اما ثانیا دلیل دوم، حالا یه پله تنزل، فإن استعمال بعضهم للرأی، حالا اینا هم استعمال اجتهاد به رأی داشتن، سواء اون کانه، حالا این اجتهاد مبنی ان علی القیاس و علی غیر القیاس، سلمنا که قیاس باشد، سلمنا عمر قیاس کرد عثمان هم قیاس کرد، سلمنا لا یکشف عن موافقت الجميع، یه اثبات اجماع نمی کنه، شما دو نفر اجتهاد به رأی کرده، دو نفر قیاس مرتکب شدن، نه اجماع. کما قال ابن حزم فانصف خیلی انصاف داشت که اینو گفت که گفت بهشون گفت عینه وجدتم هذا الاجماع کجا پیداش کردی و قد علمتم ان الصحابه الوف هزار تا صحابه بیشتر از هزار تا صحابی پیغمبر اکرم بودن لا تحفظ الفتیا عنهم فتاوای اینها محفوظ نیست الان دست کسی نیست فی اشخاص المسائل تو مسائل شرعی تک بته الا ان ما و نیف و 30 نفسن 130 چند نفرشونن که ما فتوا داریم من هم سبعتون مکسرون حتیشون خیلی حکم شرعی و روایت و فتوا ازشون نقل شده 13 نفسن متوسطون 13 تاشون متوسطن مقداری ازشون نقل شده بل باقون مقلون جدا از بقیه هم الا یکی دوتا میگه تروا عنهم المسألتو و المسألتو یکی دو مسئله از بقیه نقل شده. بله حالا یه کسی به ما عقل نکنه که ما میدانیم همشون قرآن همشون نماز قبول دارن تو اسلام روزه رو قبول دارن هاشا المسائل التي تيقن اجماع عليها بل یه عده مسائلن که اجماع اینها یقینیه بر او که صلوات و رمضان خب اینا که ضرورت فقه هست اختصاص به اجماع دنبال اجماع ما نباید بگردیم تو اینا فعین الاجماع علی القول کجا اجماع بر اجتهادر به رأی پیدا کردی والغرض الذي نرمي اليه خلاصه آی مظفر یه چیزی که من میخوام بگم من مظفر این است که لا ينكر ثبوت الاجتهاد بغیر این جمله من الصحابه یه عده از صحابه اجتهاد داشتن قطعا که ابوبکر عمر عثمان زید بن ثابت بل ربما من غیره بلکه شاید یه عده دیگه هم غیر اینا باشه اما انما الذي ينكر اون چیزی که انکار میشود و شایسته هم است که انکار بشه این است که ان یکون ذلک این که یه 4 نفر اجتهاد به رأی داشتن به مجرده خود این 4 نفر محققا لاجماع الامه و اجماع الصحابه بشن این 4 نفر بشن کل امت و اتفاق الثلاثه اول عشره نه بل العشرین نه شما بگو به قول محقق بهبهانی تو فوائد المدنیه بگو که اصلا 100 نفرشون هم گفتنه دیگه بیشتر خونیست 100 نفر که نمیشه اجماع کل صحابه 1000 نفر صحابی داشتی 900 تا صحابی داشتی تو میخوای 100 تاشو اجماع درست کنی میشه که لیس اجماعا مهما کانوا حالا هر چقدر بخوان زیادشون کنی اجماع نمیشه نه که حالا بعد مرحله بعد آیه مظفر میگه تازه مخالفم داره مرحله بعد مخالفم داره مرحله بعد مخالفی مخالفینش ابن عباس ابن مسعود امیرالمومنین دیگه چی میگی اینا خب بزرگان صحابه بودن حالا آقایون خواستن تلاش کنن اجماع درست کنن نعم اقصا ما یقال فی هذا الصدد خیلی بشه زور زد برای اثبات اجماع این است که ان الباقی سکتو این 5 نفر اجتهاد به رأی کردن بقیه هم سکوت کردن و سکوت الباقی اقرار بقیه سکوت کردن سکوتشون اقرار و یتحقق الاجماع آقای مظفر میگه باز لاکن یجاب عن ذلک ما جواب میدیم سکوت معصوم با شرایطش تاییده نه سکوت غیر معصوم چرا آقای ابراهیم چه قشنگ سکوت غیر معصوم چون عصمت نداره ممکنه به دوای نفسانی یا جهل یا نسیان باشه سکوت معصومه که به حد وسط عصمتش اگر سکوت کرد و مجالش بود میفهمیم قطعا این حکم درست این سکوت لا نسلم انه یحقق الاجماع بعضی از سکوت اجماع ساز نیست علی ایها لأنه لا يدل على الإقرار إلا من المعصوم اونم باز معصوم هم به شروط الإقرار خب چرا از غیر معصوم سکوت پذیرفته نیست فسر رو بیزاره ان سکوت به حد ذاتی مجمع سکوت که اجمالی داره بله یه قاعده لبیه است در واقع فیه فی سکوت عند غیر المعصوم اگر سکوت مال غیر معصوم باشه فیه اکثر من وجه واحد و احتمال هزار تا احتمال میشه تو در مورد سکوت بدیم ما از قدیان شعو این سکوت من الخوف اول جوب ترس اول خجل اول مداهنه و سازش او عدم العنایه به بیان الحق اینا دنبال بیان حق نبودن اول جهل به حکم شرعی یا اول جهل به وجه حکم شرعی او عدم وصول نبع الفتیا الیه فتاوای اصحاب دست اینا نرسیده که بعد اینا مخالفت کنن یادشون رفته ندیدن بهشون نرسیده الا ما شاء الله من هذه الاحتمالات التي لا دافعه لین احتمالات به نسبت الی غیر المعصوم همه اینها رو در مورد معصوم حد وسط اثبات منتفی میکنه احتمال دیگه فقط یجتمع فی شخص واحد اکثر من سبب واحد سکوت عن الحق ممکن یک کسی هم بترسه هم بی سواد باشه سکوت کنه چند تا سبب توش جمع بشن و من در احتمالات ایضا ان یکون قد انکر بعض الناس یه احتمال دیگه هم اینه که یه عده از صحابه مدافع امیرالمومنین بودن شیعه هم بودن، آدمای سالمی هم بودن، با اجتهاد به رأی مخالفت کردن، اما سرشون کردن زیر آب. خبر اونا دست ما نرسیده. ان تكون قد انکر بعض الناس، بعضی انکار کردن، ولیکن لم یسئل نبأ انکارهم الینا، اونا انکار کردن دست ما نرسید. خب چرا دست ما نرسید؟ دواعی اخفاء الانکار و خفاء الانکار کثیره، لا تحل ولا تحصل. انگیزایی که هم ای عمر ملعون و ابوبکر ملعون جمع بشن انکارا رو قایم کنن زیاد بود اون موقع. چرا قرآن رو سوزوندن رو با تا پیغمبر نابود کردن؟ و اما ثالثاً فإن سکوت الباقین غیر مسلمه. حالا نکته سوم، مرحله آخر، سکوت هم نداشتیم، جواب داشتیم، جوابم دادن با آقایون. و یکفی لابطال الاجماع انکار شخص واحد که له شأن فی الفتوا، کسی که شأنیت فتوا داره اگر انکار کرد خود او کفایت میکنه. از لا یتحقق مع انکار او آقا اتفاق الجمیع، دیگه اتفاق جمیع پا نگرفته. فکیف اذا کان المنکرون اکثر من واحد، حالا تا چه برسه به اینکه بیش از یک نفر انکار کنن. فقد ثبت تخطئه القول بالرأی عن ابن عباس ابن مسعود و از رابهما، بل رویه ذالک حتی عن عمر ابن خطاب، که عمر ابن خطاب گفته ایاکم و اصحاب الرأی، وا ویلا برید اگر رفتید دنبال اصحاب الرأی پوستتون رو میکنید. فانهم اعداء السنه، اینا دشمنای دین خدا، دشمنای سنت پیغمبرن. اعیتهم الاحادیث ان یحفظوها فقالوا بالرأی، اینا دنبال اینن، حرصشون به اعیتهم، همشون، حرفشون، تواناییشون، همتشون رو اینه که احادیث حفظ کنن، ایحفظوها، اما فقالو بر رأی، بعد پشت سرش استعاده بر رأی کنن، سنت رو نابود کنن. لذا گفت که اینا فانهم اعداء السنه، اینا سنت ها رو حفظ میکنن روایت پیغمبره، بر اتو شکم روایت فتوا خودشون رو تولید میکنن اینا. فقالو بر رأی فزلو، هم خودشون گمراه شدن و ازلو، هم گمراه میکنن. آقای مزفر میگه به انکن تو از اون نهان حاضر روای موضوعتون نه. به عمرم که از بستن میسه این که به ثبوت انه فی مقدمت اصحاب اهل رأی، چون میدونی که عمر پیشونی اصحاب رأی بوده. من اسلوب بیان روایت بعیدون عن نسبت الی و الی عصره، مقصدم لسان روایت لسانی نیست که تو عصر از عمر و ابو بکر و اینای طور صادر بشه. علا کل حال چی نشون میده؟ انقدر استشهاد برای قبیح بوده که اینا برای تزکیه عمر یه حدیثی جعل کردنه. فلا شیء ابلغ فی الانکار من المجاهره فی الخلاف علی ایال، بیشترین چیزی که نشون میده این شیوع خلاف و جرأت پیدا کردن بر فتوای به ضد سنت هاذا. قد کان من جماعت کما قلنا، از یه عده اینو داریم، بل زاد بعضهم، که ابن عباس و ابن مسعود انتها الی ذکر المباهله و التخفیف من الله. یه آقای ابن مسعود و معروف دیگه، این داستان معروفه ابن مسعوده و ابن عباس، که ابن عباس رو یک دوره ای منقوله که از مدینه کردن بیرون، حتی به خاطر همین در واقع مباهله ای که با اینها صورت داد و جلوی اینها ایستاد. یکی از بهترین کسانی که این تاریخ ادوار فقه و ایتیکاشو آورده آقای دکتر محمود شهابی، دوستان این کتاب رهبر خرد هست، منطق مال محمود شهابی، دکتر محمود شهابی کتابی هم داره به نام تاریخ ادوار فقه، چه قشنگیه، دوره های خوبی رو میاره که اینها ابن مسعود و ابن عباس مباهله کردن با این آقایون اهل اجتهاد، رفتن تا این مرحله، یعنی خیلی قبیح بوده اون موقع. هل شیئون ابلغ من فل انکار من هذا، آیا حالا این مباهله دیگه بزرگتر از این مباهله میشه برای انکار کسی حرف بزنه؟ نه. فعین الاجماع، فاجماع کجا؟ نحن یکفینا انکار علی ابن ابی طالب، حالا اگر همش هم انکار کنه حضرت امیر که قبول نداشته. و هو المعصوم الذي يدور مع الحق كيف ما دار، هر جا بره حق با امیر المؤمنین، كما في الحديث النبوي المعروف، بگید في زياره الجامعه الحق معكم وفيكم ومنكم واليكم وانتم معلوم معلوم، و انکاره معلوم من طريقته، هم میدونیم که امیر المؤمنین انکار کردن صلوات و قدر و عنه قوله لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف اولى من ظاهره، اگر قرار بود که دین با رأی باشه، خوف، دوستان دقت کنید ریشه لغویش رو، خوف در واقع ساتر نازکه، خوف ساتر نازکه، چرا از خف صفت مشبه خفیف رو میگیرن؟ خفیف به معنای سبک. قبلن لذا یکی از استدلالای این آقای چیز هم بود، این کارگردان فیلم امام رضا کی بود؟ فخیم زاده، میگفت به ما، گفت ما یه بحثی داشتیم سر کفش، کفش های اون موقع چی باشن، گفت که بعد رفتیم پیش یکی از آقایون اهل لغت، به ما گفت که در لغت تعبیری که اون موقع وجود داره نعل و نعلین به این شکل نیست، چون تفسیر شده نعل رو به خف. خف یعنی یه چیزی بینه، نه مثلا با حصیر و اینا میبافتن کفش مصطلح که مثلا چرمی باشه یا یه کفش مصطلح این چنین باشه وجود نداشته. این تعبیر در روایات ما هم هست، گفتن لذا ما مونده بودیم که کفشی رو که میخوایم برای اون موقع ترتیب بدیم چی باشه، چی بپوشن، اما دیدیم خود دیگه نمیشه مثلا با مثلا بلد نبودیم با حصیر ببافیم دیگه، مجبور شدیم مثلا یه دمپایی چیزی درست کنیم بکنیم پای این بازیگرا. حالا امیرالمومنین فرمودن که اگر مسح اگر قرار بود با اجتهاد باشه، مسح بر باطن این کفش بهتر از ظاهرش بود. و هو یرید و بذالک ابطال القول بجواز المسح على القول، حضرت خواستن باطل کنن که مسح بر روی کفش اشکال داره. الذي لا مدرک له برا آقایون سنی قائلن دیگه جائزه الا القياس والاستحسان. خب الدلیل من الله لم يذكر اكثر الباحثين عن القياس دليلا عقليا على حجيته. دوستان آقایون عام دلیل بر حجیت قیاس از طریق عقل اقامه نکردن، چون عقل قبول نداشتن. این دلیل مال متأخرین عام است، در واقع دلیل مال متأخرینه. خیر ان جمله منهم ذکر له وجوها، بعضیا هم ادعی وجوهی رو برای دلیل عقل گفتن. احسن و حافی ما احسه، بهترین چیزی که در اون چیزی که ما گمان میکنیم اقامه شده به میاد با سنذکر اینه، ما انه من اوهن الاستدلالات، این بهترینشون از اوهنه در واقع. الدلیل ان ما نعلم قطعا بان الحوادث لا نهایه لها، و نعلم قطعا انه لم يرد ان نسب جميع الحوادث، ما میدانیم قطعا که حوادث نهایت ندارند و برای همه حوادث هم نسبی وجود ندارد. لتناهی النصوص، خب یستحیل ان یستوعب المتناهی ما لا یتناها، چیزی که متناهی نمیتونه پوشش بدهد تمام آنچه را که نامتناهی است. اذن فیعلم انه لابد من مرجع لاستنباط الاحکام، پس باید یه راه حلی برای پوشش دادن وجود داشته باشه. راه حل چیه؟ نصوصی رو اینا گفتن، ما بقیه رو قیاس میکنیم. لتلاف النواقص من الحوادث، یه سری حوادث میمونن بدون حکم، اونا رو ما جبران میکنیم. و لیس المرجع الا القياس، بل جواب صحیح ان الحوادث الجزئیه غیر متناهیه، بله حوادث جزئی غیر متناهیه، ولكن لا يجب في كل حادثه جزئيه که انگرد نص من الشارع بخصوصا، اما کی گفته که باید شارع برای هر حادثه ای حکمی بده؟ بل یکفی ان تدخل في احد العمومات، ان تدخل الجزئيات في احد العمومات، فالامور العامه محدوده متناهيه، احکام عامه متناهیه، لا يمتنع ضبطها، حفظشون هم اشکال مشکلی ایجاد نمیکنه. لا يمتنع استيعاب النصوص لان جزئيات بنهایت، نصوص عامه عمومات میتونن برای پوشش بدن. علا ان فيها در این دلیل مناقشات اخرى لا حاجه لذكرها، چه سری مناقشات هم داریم که اصلا دیگه اونا رو بیان نمی‌کنیم. آقا من سراغ منصوص العله و قیاس العله. در مورد منصوص العله دوستان عزیز دقت کنید اینجا. خب ادعی از بزرگان فقها شیعه قیاس منصوص العله رو نفی کردن به تقریر کای مصطفی مثل علامه، ادعی قبول کرده و قائل به استثناء ادله حرمت قیاس شدن نسبت به قیاس منصوص العله و قیاس العله. ظاهر ادله حرمت قیاس بقیه هم اونا جواب دادن که ادله حرمت قیاس آبی از تخصیصه، چون لسانشون لسان خاصی آبی از تخصیصه، ظاهرا هم حق با ایناست. ادله ای که اگر قرار حرمت شرعی قیاس اثبات بشه، اگر ما نگیم این ادله ارشاد به حکم عقلا، چون خود عقل میفهمه که عقل رای به ملاکات احکام نداره، پس اون روایات ان دین الله یصاب بالعقول اینا ارشادات به حکم عقلن، اگر ارشادی نشون نکنیم مولوی بمونن لسان آبی از تخصیص شرایع نداریم. لذا علامه یلی که اینو اقامه کرد ادعی زیادی هم پشت علامه مجبور شدن قانع بشن به حرف علامه، تا توی پارادوکسی افتاده از جهت اینکه اگه طرف ما میدانیم که العلت تو عمم و تو خصص، این معنای قیاس منصوص العله، از طرف دیگه قرار ادله حرمت قیاس تخصیص نخورن و اینم قیاس باشه، چه کار کنه؟ این اوج ماجرا، مسئله قامل جدی هم هست. آقای مظفر جواب میدن، جواب آقای مظفر اینه، دقت کنید. آقای مظفر میگه که بسم الله الرحمن الرحیم، قیاس چیه؟ توضیح دادیم. قیاس وقتی که من یه موضوعی داشته باشم دارای حکم شرعی بنابر مذهبش یه تابع مسائل و مفاسد خاص خودش، یه موضوع دیگه ای داشته باشم که اگه قرار حکمی داشته باشه اونم تابع مصالح و مفاسد خودش. بعد اون موقع من حکم این موضوع رو به این موضوع سرایت بدم، اسراء حکم احد الموضوعین الی موضوع آخر محتاج به اینه که مصلحت اون موضوع در اینجا باشه، اون مصلحتی که علت ثبوت حکمه. بحثای بود که کرد. خب اونا چجور قیاس دیدنه؟ قیاس رو پیاده کنیم. چجور مصلحت علت رو قیاس دیدن؟ گفتن الخمرو حرام و لعنه و مسکر، خمری موضوع علتی داره به نام اسکار، معلولی اینجا وجود داره به نام حرمت، نبیز یه موضوعه، شراب خرما علتی داره به نام اسکار، معلولی اینجا وجود داره به نام حرمت، و العلتو که اسکار تو خمره تعمم الهوش و تو خصص الهوش، بی قاعده مال اینجاست، مال این فضایی که الان توضیح داده. پس دو موضوع هم اسرائیه یکی به دیگه، تنها اشکال همونه، گفتم ادله حرمت قیاس آبی از تخصیص. آقای مظفر می فرماید که ما قیاس مسئول علم قبول داریم اما حرمت اما قبول نداریم که قیاسه، تسامحا بهش گفتید قیاس، یعنی در واقع دعوار میکنه سالم انتفاع موضوع، یعنی که سکوت میکنه از این که بالاخره آبی از تخصیص هستن یا نیستن، چه اتفاقی سوال اتفاق موضوعه، اصلا اینجا قیاس نیست. چرا قیاس نیست؟ توضیح آقای مظفر ببینید. آقا میگه بخاطر ما دو موضوع نداریم، ما دو موضوع نداریم، نگفتیم خمر نبیز، بعد علت یا حکم اینجا حرمت، علتش اسکار، اینجا هم حکم علت، نه دو موضوع اصلا نداریم، خمر و نبیزی نداریم، چون ظهور دلیل الخمر و حرام لانه و مسکر. خوب دقت کنید، یه جمله تمام حرف، ظهور این جمله در واقع این است که این محمول در قضیه محمول به زمین است، نه صمیمه، ظهور قضیه اینه، تابع حجت حجت ظهوری، اگه ظهور شد محمول به زمیمه، یعنی الخم به ما انه مسکرون حرام، بعد اون موقع حرمت محمول کیه واقعا؟ اسکاره. موضوع واقعی حرمت اسکاره. من منطقی گفتمش با زبون منطقی که شفاف بشه حرفای مزفر. ایشون میگه حجیت ظهور، ما تابع حجیت ظهوریم، ظهور قضیه اینه که موضوع حرمت اسکاره نه خمر، خمر احد مصادیق این موضوعه. خب حالا شما مصداق دیگه ای براش پیدا کردی آقای رستمی که به نام نبیز، فردا یه کسی دیگه مصداق دیگه ای براش پیدا میکنه به نام حشیش، یه کسی دیگه مصداق دیگه ای براش پیدا میکنه به نام تریاک، اینها مخدراتن، یعنی مسکراتن، المسکر و حرامون، اینا مصادیق میشن. پس ما دو موضوع نداریم، خمر و نبیز، علت حکم سرایت، یه موضوع داریم چند مصداق. وقتی شد یه موضوع چند مستا دی اصلا قیاس وجود نداره، سالم انتفاع موضوعه. این کل حرف های مزفر میگه ظهور قضیه اینه برای من. نه میگه ظهور قضیه، ظهور قضیه اینه که موضوع حرمت خمر نیست، اسکاره.
شما از یه طرف میگه ظهور، بعد میگه محمود
بسنم، با زبون مخاطب شفاف براتون بگم که لمس کنید چی داره میگه. میگه ظهور اینه که موضوعش اون نیست، موضوعش اسکاره، اون مساقشه. یعنی چی؟ علاوه منطقی تحلیلش کن پیش خودت، یعنی محمول به زمینه است در واقع حرمت. جان نه، میگه لذا من تابع حجت ظهورم اینجاست، چون ظهور قضیه به من میده که اینجا من یه عام دارم با چند مستا، اگه ظهورش شد اصلا این داخل دایره قیاس نمیره که بعد بحث کنیم سرش.
ظهورش میگه هر شرابی که منکره
حرامه، این یه اینطور اشکال نکنید. ببینید یاد بگیرید، وقتی که چند بار بهتون اینو گفتم، وقتی که میرسیم به ظهور و تبادل، اینا امور وجدانیه. اون میگه ظهور قضیه اینه، تو چه کارو میخوای بکنی؟ بگو من ظهورش قبول ندارم، تمام. شما ظهور رو اونطور میفهمی، من ظهور اینطور میفهمم، این قابل احتجاج نیست. شما بحث قسمت علمیشو بحث کنید. ایشون میگه ظهور من ظهور اینطور میفهمم، شما بگو نه اشتباه فهمیدی، من ظهور رو میفهمم که نه موضوع حرمت خوده خمره. اگر شما قسمت علمی این بحث رو بحث کنید، اون مقدمه‌ای که بهتون گفتم، از یه طرف منصوص العله رو ما قبول داریم چون علت تو عمه و تو خصص، از یه طرف ادله حرمت قیاس شامل این نمیشن، این نباید شامل این بشن چون حرمت میارن. اینو حل کن شما. آقای مظفر هنرمندی کرده اجتهاد داره میکنه، میگه من ظهور قضیه برام اینطوره، به جاست سالم ارتفاع موجوده. این میشه یه صناعت برای درست کردن ماجرا، یعنی جمع بین این دو پارادوکس که از یه طرف ما میدونیم علت تو عمم و تو خاصه، اینو هیچ کی شک نداره توش، خود علامه علی استفاده میکنه ازش، همه استفاده میکنن فقها، اصلا معنای اینکه عمومات و مصادیقن چی هست؟ ما میگیم افق العقود، میگیم الاجاره و عقد و ها ول عقد وجب الوفاء به مقتضى هذه الايه فالاجاره وجب الوفاء به. اگرم عقد و معنای لغوی کردیم موقع شامل ایقاع هم میشه، همه ایقاعات هم اینطوری هست، لازم الاتباع هست، لزوم همه رو درست میکنیم، اصالت لزومش از وفق العقود. همه عمومات شما برمیگردن به لعنه ها. آقای مظفر قشنگ داره حرف میزنه، حالا شما میگی باشه ظهور این نیستش کار نداره، حل کن مشکل رو. مفهوم نگره ایشون میگه ظهور قضیه اینه که محمول به زمین هست،
مفهوم هم دو تا ظهوره،
یه محمولی به زمین شد پس اگر اهم بود و مذکر نبود
نیست دیگه. اما این نمر شر کل شر اثبات این که خمر هست اما حرام، نه یه قطره خمر مسکر نیست، دو قطره نه، چون اینجا دعواس سر ذات خمره نه سر قابلیت من قدرت دارم با یه قطره مست نشم یا بشم، دعواس سر خود خمره. اگه خمری پیدا کرد که مسکر نبود حرام نیست. ادله حرمت و آلات قمار اینطوری بحث میکنیم ما، چرا شطرنج رو یه عده خارج کردن از فقها ها؟ چون ظهور دلیل اینه که شطرنج تعبیر روایتم شطرنجه حرامون لانه آلت و قماره. خب حالا اگر شطرنج الان عرفن از آلیت برای قمار خارج شد حرام نیست، مثل محقق خوی اگر شما باشی شهره رو قبول نداشته باشی راحت فتوا بعد حرمت میدی، مشکل نداره. اگر شهره گیر بد بده میشه حرف مزفر، اسم میکنی مجبور احتیاط کنی، بگه احتیاط واجب در ترکه، یعنی صناعتا من دیگه حرام نمیدونم چون فتوا مخالف با احتیاطه، مظفر گفت دیگه ایست میکنم فقط طور میشه. میشه همون باب اجتهاد در فهم بود بحث کردیم، حالا مظفر داره حل میکنه، شما چجور میخواید حل کنید؟ با توضیحاتی که اگه سیر منظم حرفامو گوش میدادید دقیق، یه ذره حواسا جمع نیست به توضیحاتم وقتی دارم حرف میزنم، جدیدن اینطور شدیده، کلمه هایی که داشتم استخدام میکردم جواب دیگری رو براتون داشتم درست میکردم تو زمین صحبت ها. ذهب بعض علماء اینا کل علامت الحلی الا انه یستثنا من القیاس الباطل ما کان منصوص الاله و قیاس الاولویه، چیزی که منصوص الاله و قیاس الاولویته از تحت قیاس خارجه، فان القیاس فیهما حجه، قیاس حجته، و بعض القال لا قبول نداریم حجت است، ان الدلیل الدال على حرمت العقد بالقياس شامل للقسم، همه حرف اخبارین هم یکی هستا، و لیسا هناك ما یوجب استثناءهما. خب زده پاورقی به چی زده؟ محدث بحرانی رحمت الله علیه صاحب حدائق جان برگردید ارشادی رو که گفتم اصلا قشنگ ارشاد رو ببرید بذارید کنار تفسیری که در مورد آیه نفر و آیه کتمان اینجا داشتیم، آیه نفر کتمان و سوال تو المجد، این مثلث رو کنار هم بذارید و توضیحی که الان دادم در مورد ارشاد به انزم و مسئله عباره از تخصیص بذاتش کنار توضیحات آیه نفر و نبع، آیه نفر و نبع اینجا کنار آیه نفر و نبع و کتمان و سوال الموجد، ستار این مثلث رو به هم وصل کنید، شاید بتونید همین الان یه نظری بدید. مبارک باشه بر شما. صحیح ها این یقال ان من توسل الا قیاس الاولویه هما حجتان، اینا دو تا حجتن، ولكن لا استثناء من القياس، لا استثناء قياس نیستن، لانهما في الحقيقه ليس من نوع القياس بل هما من نوع الظواهر، فحجتهما من باب حجیت الظهور، فهذا ما يحتاج الى البيان.
دو موضوع که شما گفتید
میگه ظهور قضیه دو موضوع نیست تا بعد بحث قیاس پیش بیاد بگیم قیاس حجت یا نه، ظهور قضیه یه موضوع باشه مصداقه، اگه یه موضوع باشه اصلا سالب ارتفاع موضوع داخل باب قیاس نمیره.
موضوع
میگه عرف نمیفهمه. خب میگه الان آیه ظهور دیگه، آیه ظفر میگه ظهور اینه، جمله ظهور داره اینجوری. ظهورات وجدانیه، قابل عقل احتیاج نیست.
یعنی همه
جا ظهور داره اینجوری،
همه جایی که
آقای میگه همه منصوص الا روش میگه. بخونیم ببینیم. حالا ببینیم چه جوری میخواد بگه. اسم محمول بالزیمه نمیاره، من قشنگش کردم بیانشو که گفتم محمول بالزیمه. اما منصوص الا فان فهم من الناس على الا این فهمه من النص على الا از نص و الا فهمیده شود که ان العله عامتون. آقا همه دعوا سر همین کلمه عامتون ها، هر جا میبینید عامتون دورش خط بکشید ببینید چند باری عامتون رو توی عبارت تکرار کرده. علا وجه لاختصاص للعله بالمعلل بالموضوع الذي يرد عليه التعليل. ها اون معللی که همون اصل ماست در قیاس تو جمله اومده، خمر ما. ها فلا شک فی ان الحکم یکون، اگر علت عام شد لا شک فی ان الحکم یکون عاما شاملا للفرد. خواهی مزفر این که داده احد دعواه، احد اطراف دعواه. حواستون رو دیده باره تو پایین تر درستش میکنه. در واقع ما شک نداریم که اگر علت عام بود حکم عام است، چون علت تو عمل یه احد اطراف تناقض ماست. طرف دیگه ای تناقض چیه آقای موسوی سعد؟ گفتم این که ادله قیاس اجازه تخصیص به ما نمیدن.
اونم وجدانی قابل
این دوتا کیرن. یک، ما میدونیم که علله تو عمم و تو خصه. مثال مثل ما لو قال حرم الخمر لانه مسکر فیفهم من از این جمله فهمیده میشه حرمت النبی لانه مسکر و نیزه. بله، اما اذا لم یفهم من از علت فهمیده نشد ذالک، این در واقع علت حکم، علت عمومی، عمومیت کشف نشد، فلا وجل تعدیت الحکم الالف، وجه ندارد که سرایت بدیم حکم رو از اسب فر از خمر به نبی الا به نوع من القیاس الباطل. مثل ما لو قیل هذا العنب حلو لان لونه و اسفت. خب این جمله لا یفهم من ان کل ما لونه و اسفت حلو بل العنب الاسفت خاصتن حلو. انگور سیاه شیرینه، نه اینکه هر چیزی که رنگش سیاهه شیرینه. بفی الحقیقه انه به ظهور النص فی کون العله عامتن، اگر ظهور پیدا کرد نص در اینکه علت عام است، تعبیر تسامح داره. ظهور نص، اگر نص که دیگه ظهور نیست،
نص نه
ظهور اصطلاحیه.
نص از روایت منصوص
نص نه به ظهور نص، اون نصی که بالا آوردیم فان فهم من النص على العله، نص بر علت یعنی لعنهی که میاریم نه روایت، نه نص بر علت یعنی در روایت نصی شده است، تنصیصی است، تصریص به علت لعنه او مسکرون، نه نص یعنی روایت. کلمه نص یه بار تو عالم میگیم نصوص یعنی روایات، نه این نص یعنی تنسیس بر علت لعنه و مسکرونی که تو روایت اومده که فهمیده بشه علیت.
بی کون علت تنسیس با ظهور
فهمیده
شما لعنه
که آوردن
در کل جمله با ظهور
میفهمید. آمده خواهی خودت راضی به یه آمده یعنی قلب موضوع الان به ظهور نت بی کون علت آمده انشاءالله درسته یعنی قلب موضوع الهج من کون الموضوع خاصن بالمعلل موضوع اختصاص به علت الا کون موضوعهی موضوعه ها کل ما فیه الاله موضوع شامل هر آنچه میشود که علت در اوست فیکون الموضوع عامن موضوع در واقع همون مسکره است یشمل المعلل یعنی خمر ما و غیر معلل نبیزم میگیره و یکون شیشه و کراک هم میگیره اینا هم دیگه مسکرن دیگه اینا کنار اونن دیگه همه از جنس مواد اعتیاد آورن فتوا هم حرمت مال همینه فیکون المعلل من قبیل المثال للقاعده العامه لا ان موضوع الحكم هو خصوص المعلل یعنی خم و نستم به تو من المعلل من الخم الحكم في الفر یعنی در نبیذ من جهت العله المشترکه یعنی اسکار حتی يكون المدرك مجرد الحمل والقياس كما في صورت ثانیه سر عنب مثال براتون زدیم التي لم يفهم در اون صورت ثانیه عموم العله ولی اجل هذا نقول بنابراین با این توضیحی که من برمیگرده به ظهور که من گفتم ان الاصل بالحکم فی الفرد فی صورت الاولا، یعنی همون الخمر حرام و نه العنب و حلوان، مثالای بالا رو داره میگه ها. صورت اولا خمر که مثال زدیم یکون من باب الاخذ ظاهر العموم، ظهور در عمومیت داره، لعن ظهور در عمومیت داره، ولی ایسا هو من القیاس فی شیء، یه عامت با مصادیق چند موضوع نیست که قیاس بشه. لیکون القول به حجیت تعلیل استثناء من عمومات نهی عن القیاس، تا بعد تعلیل ما که قرار العلت تو عمم و تخصص بشه بشه استثناء حرمت قیاس. مثال و ذالک، مثال بزنیم فی قول، مثال و ذالک قوله فی صحیحه ابن بزی، این ابن بزی محمد ابن اسماعیل ابن بزی از اصحاب آقا امام صادق امام کاظم و آقا امام رضا بوده، ظاهرن با بعد عهدی که ما با ادله رجالی و فقهیه داریم تو بحث صلات، ظاهرن ابن بزی است، اما از عمده از بزرگترین اصحاب آقا امام رضا بوده، یعنی شاید دوره نبوغ ابن بزی در دوره آقا امام رضا صلوات الله سلام علیه بوده. در بحث این وطن شرعی و مسئله قصد توتن که میبینید هم فقها قد اختلاف فتوا دارن، اونجا ما قریب 38 دسته روایت داریم ماشاءالله. اگر زحمتی بکشیم یه تکونی بدیم به خودمون، شاید بتونیم بکنیم شون 25 دسته، یعنی بعضی رو بر بعضی دیگه هم کنیم با این زحمتی. حالا ببینیم چه کار باید بکنیم تو او 25 تا، شاید بتونیم دوباره تقلیلشون بدیم به 15-16 دسته. باز با یه نه قائل داره اختلافات زیاده، اگر تونستیم او 15-16 دسته هم باز با یه زحمت دیگه ای فرستاده میشه تو اتوزیف 8، تبدیلشون کردیم به مثلا 5 دسته روایت، او 5 دسته دیگه قابل تبدیل نیستن دیگه، اینا کمپرسور سنگین هم دیگه قابل کمپرس شدن دوباره نیستن. تو این 5 دسته روایت گیر کردن فقها، محققین از فقها صحیحه ابن بزی رو تو اون مسئله یادش بخیر میذاشتن به عنوان شاهد جمع بین 5 دسته از محققین معاصر. و این یمکن الایراد علی کلامه به ایرادات متعدده، اما صحیحه ابن بزی جزو شاهد جمع هاست و قاصد ادله فتوا ظاهرا مستنده. حالا اینکه این صحیحه ابن بزی شاهد جمع باشه محل اشکاله ها، نه اینکه خود صحیحه محل اشکاله، شاید بعدا ما بقیه یه توی رد کنیم به صحیحه ابن بزی فتوا بدیم شاید، اما صحیحه ابن بزی ظاهرا احتمال میدم مستند فتوای رهبر معظم انقلاب تو بحث صلات مسافر به وطن همین باشه به نظرم، یا صحیح ابن بزی باشه ظاهر عبارتاشون اینطور. حالا این ابن بزی از فقها هم بوده، چون عمده روایاتی که نقل شده از ابن بزی روایات کلی هست نه از فتوای شخصی. ابن بزی گفته ما اول به ارواستون لا یفسده و شی لأن لهو ماده، فإن المفهوم من منبع داره، ماده هم منبع دیگه خوندید دیگه، فإن المفهوم من ای ظاهر من الروایه از این ماده از این لعنه ای که تو روایت اومده ان کل ما عند ما ان له ماده واسع لا یفسد وشه واسع، و اما ما البر که تو روایت اومده فإنما هو احد مصادیق الموضوع العام للقاعده، موضوع عام للقاعده، موضوع عام که دیگه همش هم مصادیقه، فیشمل الموضوع بعمومه ماده ما له مادتون شامل می شود کلن من ماء البر ماء الحمام ماء العیون ماء حنفیت الاصاله. ماء حنفیت الاصاله چی بود؟ آب چی بود؟ تو خوندید خب حنفیت الاصاله چی بود؟ لومعه چی خوندید؟ حالا لغویشو براتون توضیح میدم چرا بهش میگن آب لوله کشید. ماء حنفیت الاصاله من الان با قرائت با قرائت های وجدانی هم براتون میگم عبارت شهیده. چرا میگن حنفیت الاصاله دیگه برش کن دیگه، وقتی شما این دفعه چه بلد نیستید من چه براتون فرهنگ لغتش رو توضیح بدم. اصاله اصاله به معنای جاری بودن، سیله به معنای جریان، اصاله مستره. به معنای جاری بودن. حنفیت الاصاله هر آبی است که تحت یک میل و فشاری جریان پیدا میکنه. قدیم به چه آبایی میگفتن حنفیت الاصاله؟ من لغویشو دارم عرض میکنم، مثلا به این آبها، پسمانده های آبهای باران که تبدیل به سیل میشن مثلا. اینها نه ما نمیدونیم از کجا میان، لذا تعبیر حنفیه یا الحنف فی اللغه، حنف بر وزن فعل در لغت به معنای میل، به معنای میل. دین حنیف اسلام دینیست که میل به سمت خدا دارد فقط، لذا اسلام به معنای تسلیم، میل میبره، میل میکنه و ما رو میبره به سمت تسلیم، به سمت خدا رو متعال. ابراهیم که دین ابراهیم شد دین حنیف، به خاطر تسلیمش بود، باز میل به سمت خدا انفراد و همه چی گذاشت کنار. تعبیر لغوی حنفی، الحنف به معنی میل. حنفیت الاصاله چیزی که با یک میلی سیلان پیدا میکنه. چرا با آب لوله کشی میگن ما حنفیت الاصاله؟ چون احد مصادق این آبها، وقتی که شما برداشتید آب رو فرستادید در این مقدار آب رو، مثلا چند صد متر مکعب آب رو خواستید بفرستید در چند اینچ لوله، اینجا دبی آب زیاد میشه، سرعت آب میره بالا، آب حرکت میکنه، لذا این آب شما تا شیر رو باز کنید آب میریزه از شیر. این ریزشش به خاطر جنبش مولکولیه مولکول های آب، اینم علاوه در واقع فیزیکی، تغییرات فیزیکی و آره این چنینه. لذا شد ما حنفیت الاصاله. فالاخذ به هذا الحكم و تطبیق الحكم على هذه الامور، کدوم حکم له الماده على هذه الامور غیر ما البه لیسه اخزن بالقیاس، قیاس نبود، یاد به خیر فیزیک، بله هو اخزن به ظهور الامور، اخزن به ظهور است و ظهور حجتون حاضا و فی این الوقت لما کن لالا نستدر من حاضر روایت، چون ما نتونستیم استظهار کنیم از روایت شمول علت را، شمول علت، علت چی بود؟ لعن له ماده، لکل ما له الماده، الماء الذی له مادتون محل بحث ما، نه کل ما له ماده، ما به هم نگیرید تو فضای آب معناش کنید. به این لم یکن ما ان مطلقا رو شامل نمیشه، اگه ما مطلق نبود دیگه شامل نمیشه. فان الخجم یعنی الاعتصام من التنجس لا تعدیه، لا نعدیه الى الماء المضاف، تعدی نمیدهیم این حکم را به ماء مضافی که الذی له ماده. فرض کنید مثلا یک چاه بزرگی ما مثلا آب انگور داریم، نمیشه از این به این آبنگور حکم ماء مطلق رو داد الا بالقیاس و هو ليس بحجه. و من هنا یتزه الفرق بین الاخذ بالعموم فی منصوص الاله، از اینجا فرق آشکار میشود بین اخذ به عموم در قیاس منصوص الاله و الاخذ بالقیاس. دیگه اسم قیاس نمیاره، میگه منصوص الاله، قیاسش رو حذف میکنه. فلا بد من التفرقه بینهما فی کل علت منصوصه لئلا یقع الخلط بینهما، ما جایی که عام است و مصادیق میشه منصوص الاله، نه جایی که حکم یه موضوع به دیگری سرایت میدیم. و من اجل هذا الخلط بینهما یکثر الاصار، دعوا زیاد شد، دعوای موجب هلاکت و بدبختی زیاد شد. فی تعرف الموضوع للحکم، این که موضوع، این که میگفتیم موضوع علت و حکم است یعنی چی بود؟ یادتونه تو بحث مفهوم وسط دعوا داشتیم که موضوع علت و حکم، این که میگم موضوع علت و حکم، این علیت موضوع نسبت به چجوریه، همه این دعوا مال همین منصوص العله، باید برگرده به ظهور، نه برگرده به حکم و دو موضوع. و به هذا البيان و التفريق بين الصورتين يمكن التوفيق بين المتنازعين، دوباره رفتیم سراغ تصالح بین این دوتا فی حجیت منصوص العله، یه احترامی هم بذاریم جمع کنیم حرفاشونو با هم. فمن یرا منصوص العله را حجتا یرا منصوص العله را فی ما اذا کان لمنصوص العله ظهور فی عموم العله، و من لا یرا که منصوص العله حجت است یرا فی ما اذا کان الاخذ منصوص العله اخذا به منصوص العله اما علی نهج قیاس. بل خلاصه ان المدار فی منصوص العله ان یکون لمنصوص العله ظهور فی عموم الموضوع، ظهور داشته باشد در عموم موضوع، لغیر ما له الحکم، بیشتر از اصل و معلل، بیشتر از خبر و شامل بشه. فانه عموم منه جمله الظواهر التي اون ظواهر حجتان، ولا بد حين اذن ان تكون حجيته على مقدار ما له من الظهور في العموم، حجيتش هم تابع ظهور در عمومه، ظهور روایت ماء مطلق له ماده، پس به ماء مضاف نمیره، به غیر ماء هم سرایت نمیکنه. فاذا اردنا تعدیت الحکم الى غیر ما یشمل ظهور العموم، اگه خواستیم به بیشتر از ظاهر بکشونیمش، فان التعدی لا محاله تكون من نوع الحمل والقياس الذي لا دلیل علیه بل قام الدلیل على بطلان. صلی الله محمد و آل محمد.
فرقش با تمقیه منات میگید فردا؟